به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. با عرض سلام خدمت شما دوست شنونده، از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. خواهید شنید برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودک و نوجوان رو از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. کارشناس برنامه امروز جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستند، در خدمت ایشون هستیم. برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون آغاز می‌کنیم. خیلی خوش اومدید جناب دهنوی.
سلامت باشید. بندم با یاد و نام خداوند شروع میکنم و خدمت عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
انشالله با ما همراه باشید تا 35 دقیقه دیگر. آغاز بحث به روشهای تربیتی اختصاص داشت در برنامه گذشته، امروز هم همین بحث رو پی میگیریم. جناب آقای دهنوی 12 روش رو برای ما گفتید و آخرین بحثی که مطرح شد بحث تغییر موقعیت بود. اگر نکته‌ای در این باره باقی مونده و الا که روش دیگری رو می‌خواید بفرمایید آماده شدن هستیم.
بله، در بحث روش تغییر موقعیت من عرض کردم که برای پیشگیری از خطرها و مشکلاتی که بعد ممکنه فرزند ما دچارش بشه، ما میتونیم از روش تغییر موقعیت استفاده کنیم. اما میتونیم از این روش برای مواجهه با بدرفتاری‌های اونها هم استفاده بکنیم. مثال، برای بچه‌های دبستانی فرض بفهمید فرزند دبستانی خانواده‌ای او مبتلای به بدرفتاری هایی شده و مادر و پدر متوجه شدن که منشأ بدرفتاری او مدرسه است. خب بهترین کار تغییر مدرسه است. البته حالا در این مورد اگر واقعا مشکل خیلی جدی نیست، من توصیه‌ام اینه که وسط سال این کارو نکنن، ولی مترصد باشن بعد از اتمام سال دیگه سال بعد او رو در اون مدرسه ثبت نام نکنن. برای اصلاح نوجوانها و ارتباطاتی که با دوستان نامطلوب دارن هم این شیوه خیلی شیوه خوبیه. به این شکل که شما اگر فرزندتون نوجوانتون تو محله‌ای هستید که با بچه‌های محله رفیقه و اونها رفیقای خوبی نیستند، از شیوه تغییر موقعیت استفاده بکنید، محلتون رو تغییر بدید، منزلتون رو تغییر بدید. خب حالا خیلی ها ممکنه براشون عجیب باشه که آماره یه همچی مسئله کوچیکی خونمون رو عوض کنیم. خب شاید از دید شما کوچیک باشه، از دید ما خیلی بزرگه.
بله.
خیلی مهمه، محیط خیلی مهمه. گاهی واقعا انسان، من سراغ دارم، یعنی واقعا خانوادهایی رو سراغ دارم که از نظر مالی متضرر شدن، یعنی در فروش منزل و خرید منزل دیگه متضرر شدن و حتی گاهی دچار فشار اقتصادی بودن، اما این کارو کردن. اگر فرزند شما حالا مشغول کار هست، نوجوان شما 19 سالشه 20 سالشه و شما حس میکنید که او از محل کارش بدآموزی داره و او داره رفتارهایی رو از محل کارش یاد میگیره، همکارهایی داره اونجا که اهل سیگارن، مشکلاتی دارن، سعی بفهمید محل کارش رو عوض کنید. یا گاهی در باشگاه‌های ورزشی میبینید مشکل داره این نوجوان، حتی گاهی کودک شما. خب الان کودکان هم باشگاه میرن، نوجوان هم باشگاه میرن. خب تو این باشگاه ورزشی شاید مشکلی هستش که او شیوه تغییر موقعیت، باشگاه او رو عوض کنید.
بله.
توجه داشته باشید، البته ارزش این شیوه این هستش که غیر مستقیمه، چون شما اگر بخواید نوجوان رو ارتباطش رو با رفیقاش قطع کنید خیلی کار سختیه. اگر بخواید مستقیم وارد بشید، چون نوجوان ها معمولاً در مورد دوستانشون تعصب دارن، به طور معمول انگیزشون بیشتر میشه و معمولاً انگیزشون تقویت میشه تا ارتباطشون با رفیقاشون بیشتر باشه. شما میتونید با این شیوه که یک ارتباط، یک شیوه غیر مستقیمه ارتباط اونها رو قطع کنید. حتی واقعاً اجازه بفرمایید من اینو عرض کنم، گاهی نیاز میشه ما شهرمون رو عوض کنیم، هجرت کنیم. این هجرت خیلی واژه مقدسیه و توصیه شده، واقعاً توصیه شده هجرت کنید. خیلی وقتا اگر مشکل جدی نیست، یعنی زمینش فراهمه، میشه شما کارتون رو در شهر دیگه ای انجام بدید. خود این دور کردن مهمه. ممکنه بفهمید بابا این فرزند من با یه عده رفیقه، خب ما حالا اینجا هستیم بریم یه محله دیگه، این ور شهری بریم اون ور شهر. خب این چه تأثیری داره؟ خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. اینکه دم دستش باشن این رفیقا تا اینکه به هر حال یه معونه ای داشته باشه، یک کیلومتر دو کیلومتر باید بره و بیاد اونا رو ببینه، خود همین باعث میشه کم کم ارتباطش کم بشه. گاهی لازمه ما شهرمون رو عوض کنیم. شما از روش تغییر موقعیت میتونید حتی در مورد ابزاری استفاده کنید که ممکنه از اونها استفاده بعد هم بشه، مثل کامپیوتر، رایانه. خب رایانه یه شمشیر دولبه، ابزاریست که هم استفاده خوب میشه ازش کرد، هم استفاده خطا و بد. شمشیریست که میشه باهاش سر مؤمن رو زد و میشه سر کافر رو زد. شما میتونید از این شیوه استفاده کنید، دستگاه رو جایی قرار بدید. من این رو برای عزیزانی میگم که الان هنوز دستگاه نخریدن یا این امکان رو دارن یا فرزندانشون در سنین پایینه، به عنوان یک هشدار شما باید دستگاه رو، رایانه رو در جایی قرار بدید که تو دید همه باشه. شما تلویزیونتون رو کجا قرار میدید؟ تلویزیون رو توی اتاق کوچیک قرار نمیدید یه جایی که بره کسی و در رو قفل کنه و بشینه تلویزیون نگاه کنه. تلویزیون شما در یک ملاء عامه، یعنی یه جایی که همه میبینن تصویرش رو، همه میان و میرن. اگه فرزند شما نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، شما بارها میایید و میرید نگاه میکنید. جدا این خیلی نکته مهمیه. یک عامل استفاده خطا و غلط بچه‌ها و به ویژه نوجوان‌ها از دستگاه و رایانه همین هستش که یه دنجی دارن، یه کنجی دارن که مورد دید نیستن و متاسفانه به خطا میرن. یه جوری دستگاه رو قرار بدید، موقعیتش رو تغییر بدید. اگه یه جای دنجی هست بیارید اون رو یه جایی قرار بدید که تو دید باشه. حتی من توصیه میکنم یه جوری دستگاه رو نذارید که مونیتورش، صفحه نمایشگرش پشت به شما باشه. یعنی یه جوری باشه که شما هم هر کسی که میاد و میره این صفحه نمایشگر رو و مونیتور رو ببینه. و آخرین نکته، ما میتونیم از شیوه تغییر موقعیت هم استفاده کنیم برای مواجهه با عصبانیت. روایت هم داریم وقتی عصبانی میشید یا فرزندتون عصبانی میشه به او یاد بدید که موقعیتش رو تغییر بده. اگه نشسته پاشه، اگه سر پاس بشینه یا اگر ایستاده حرکت بکنه. این شیوه تغییر موقعیت هستش که ما میتونیم در تربیت فرزندانمون ایشالله ازش استفاده کنیم.
سپاسگزارم از شما. خب بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. قبل از اینکه حالا سوالات ثبت شده رو بشنویم، اجازه بدید سوالی رو بخونم خدمت شما از سوالات مکتوب که به دست ما رسیده که در اختیار من قرار دادن برای خوندن. یکی از شنوندگان که ظاهرن بله خواهر شنونده‌ای، این سوال رو مطرح کردن و این مشکل رو مطرح کردن، گفتن که صبحا هنگام برخاستن سر و صدا و درگیری در خانه برپا می شود و معمولا خانه را بدون تنش‌های صبحگاهی ترک نمی کنیم، چرا که برای بیدار کردن بچه‌ها و آماده کردن آنها برای مدرسه با آنها مشکل دارم. چه پیشنهادی می‌فرمایید؟ خب البته این منو یه مقداری البته یاد دوران کودکی خودم انداخت که گاهی اوقات خواب‌آلودگی بسیارمون باعث می‌شد که همچین مشکلاتی برای خودمون رو وجود بیاد. بفرمایید جناب دهنوی.
درسته و خیلی خانواده حالا دردشون تازه شد با این نامه. واقعا مشکل بسیاری از خانواده است. ولی قابل حله. واقعا میشه حل کرد. گاهی ما متاسفانه غفلت داریم، از یه سری کارهای ساده که انجام نمیدیم این مشکلات رو داریم. من چند تا توصیه به این بزرگوار میکنم. یه علت این تنش ها و این مشکلات اینه که شما صبح فرصت کافی ندارید، شما برای کاراتون فرصت کافی ندارید، یعنی دیر بیدار میشید. لذا من چند تا توصیه میکنم. یک، توصیه میکنم از همین امروز که سخن بنده رو میشنوید، خودتون مادر بزرگوار، چون گویا خانوم هستن نامه رو نشتن، شما مادر بزرگوار 30 تا 45 دقیقه زودتر بیدار شید.
از فردا در واقع؟
از فردا دیگه. بله. از فردا شما 30 تا 45 دقیقه زودتر بیدار شید. این به جایی بر نمیخوره. واقعا نیم ساعت زودتر بیدار شدن، وقتی آدم مقایسه میکنه آثار و برکاتش رو میبینه نه فایده نداشت. این نیم ساعت خواب در حقیقت کوف میشه بر آدم، یعنی حالا یه لحظه بیشتر شده، آثار و تبعات خیلی خوبی داره که شما 30 الی 45 دقیقه زودتر بیداشید. توصیه دوم برای مواجهه با این مشکل وقت، بعضی از کارهاتون رو شبها انجام بدید. ولی واقعا گاهی ما غافل هستیم. مثلا اتو زدن لباسا، گاهی میبینه همون صبح که حالا 10 تا کار ریخته رو سر مادر و پدر، همون موقع حالا لباسام اوتو نخورده، خب این میشه شب این کارو کرد؟ اگه بچه ها مدرسه میرن، مدرسه میرن که باید غذا با خودشون ببرن یا خوردنی ببرن، خب این باید غذا توی ظرف قرار بگیره، کلی این خودش وقت میگیره. خب شما فرقی هم نمیکنه اینو صبح این کارو بکنید یا شب، شب که غذاتون رو پختید و آماده هست، این رو تو ظرف غذای بچه‌ها بریزید. اموری مثل امضای رضایتنامه و اینجور چیزا، واقعا یه سری چیزای کوچولو هستش که گاهی میبینید همینها تنش ایجاد میکنه. حساب هم نشده روش، حالا گذاشتیم همه رو صبح، الان شما 10 تا کار دارید، هی این کوچولو شما میاد خودکار دستش، مامان یا بابا این رضایتنامه رو تو رو خود امضا کن. خب این بابا رضایتنامه باید بخونه آدم ببینه چیه قضیه چیه،
حالا دنبال خودکار بگرد.
حسن رضایتنامه رو حالا خودش هم گم کرده، حالا لای کتاباش گذاشته، اونم اعصابش خورده. خب اینو میشه شب شما بهش تذکر بدید، یادآوری کنید که عزیز من اون رضایتنامه‌ای که گفتی حالا ورد و بیار، الان امضا بکنم بذار تو کیفت که خیالت راحت باشه. فرزندانتون رو 15 تا 30 دقیقه زودتر بیدار کنید. از همین فردا این رو بناتون باشه که شما 15 تا 30 دقیقه بچه ها رو زودتر بیدار کنید. در بیدار کردن اونا خیلی دقت کنید، چون یکی از عوامل تنش جدی در خونه صبح همین بد بیدار کردنه. ما قبلا اشاره کرده بودیم که اولا از دور داد نزنید، بیایید کنارش بشینید، با نرمی، عطوفت، کلام نرم، یه ماساژی بدید بچه رو و بچه ها رو، حتی این وقتی نمیگیره، و سعی کنید بچه ها رو به تدریج از چرخه خواب بیرون کنید. یه دفعه طبیعیه که بچه ها بیدار نمیشن. این 15 الی 30 دقیقه قسمتیش باشه برای این کارها که راحت تر انجام بشه، یه 15 دقیقه ایش هم از این مقدار نصفش باشه برای همون خروج تدریجی از چرخه خواب که شما در 2-3 مرحله بچه ها رو بیدار کنید. بعضی از امور بچه ها رو هم بهشون یاد بدید که شب انجام بدن، مثلا آماده کردن کیف. خب خیلی مهمه، بچه‌ها بعضی گاهی میذارن کیفشون رو صبح میخوان آماده کنن، خب باید کتاب بذارن برنامه رو ببینن، اینو شما بهشون راهکار بدید که شب این کارو بکنن، یا لباسشون رو قشنگ آماده کنن، آماده باشه برای صبح، جوراب دنبال جوراب نگردن. خیلی وقتا میبینید همون صبح تازه فرزند شما میخواد کفششو واکس بزنه، خب این کار شبه، اینا کار صبح نیست. این یک راهکار که شما مشکل وقتتون رو با این سیوه ها از بین ببرید و حل کنید. 2 تعیین مسئولیت ها. اصلا باید صبح مسئولیت ها مشخص باشه، به هم ریخته نباشه. هی این بچه به اون یکی واگذار نکنه، اون یکی نندازه گردن این یکی. مشخص کنید کی باید نون بگیره صبح بره نون بگیره، کی باید وصل صبحونه رو آماده کنه، کی سفره رو بندازه. این مسئولیت ها رو حتما تقسیم کنید. کار جالبیه که اگر بتونید مسئولیت‌ها رو بنویسید با قلم درشت و در معرض دید بچه‌ها قرار بدید، اگر اتاق‌های مستقلی دارن، اگر نه در معرض دیدشون باشه. 3 پیگیری اموره، به این معنا که شما بچه‌ها رو یا فرزندتون رو یا فرزندانتون رو بیدار کردید، دیگه خیالتون راحت نباشه که حالا اونو بیدار شدن. حتی گاهی شما بعد از 2 یا 3 بار که میخواید به تدریج اونا رو از چرخه خواب بیدار کنید، دیگه مطمئنید بارسه اون بیدار شدن دو دیگه مشغول کاراشون هستن، اینجوری نیست. یعنی یه سری بزنید، یه پیگیری بکنید، چه بس اصلا از خواب هنوز بیدار نشده باشه و شما حالا خیالتون راحت باشه که او الان داره کاراش میکنه دیگه، دستشویی رفته، صورتش شسته، حالا همه کاراشو داره انجام میده، ولی میرید میبینید نه، بعد از 20 دقیقه که شما دیگه آخرین مرحله بیدار کردنتون بوده، هنوز او بیدار نشده. لذا پیگیری بکنید، توجه داشته باشید مسئولیت‌های تعیین شده برای بچه‌ها رو شما به جاشون انجام ندید. این چیز بدیه. یعنی مادر وقتی می‌بینه حوصله نداره سر و کله بزنه، اون مسئولیتش رو انجام نداد، مادر انجام میده. خب اولا گناه داره مادر. همه کارا که نباید رو دوش او باشه، افراد باید خودشون کارشون انجام بدن. مسئولیت بچه‌ها رو به جای اونها انجام ندید. اگر تخلف کردن، از محرومیت استفاده کنید، روش محرومیت، اون چیزایی که مورد علاقه شون هست اونا رو ازش محروم کنید. و آخرین نکته، خوبه شما صبح ها، یعنی یه جایی اصلا یه مکان ویژه‌ای داشته باشید برای وسایل بچه ها، یعنی اون چیزایی که میخوان ببرن. شما ظرف غذاشون رو آماده کردید ها، ولی حالا یه جایی گذاشتید که باز برای همونم باید کلی دنبال بگردن، گاهی اشتباه برمی‌دارن، گاهی اشتباه می‌برن، خب این مشخص بشه. اگه دو تا سه تا فرزند دارید این جاهای مشخصی باشه، دو تا سه تا سبد باشه، اگه خوراکی هست، اگه ظرف غذایی هست، اگه چیزی هست بنا هست که او به مدرسه ببره، سر جای خودش باشه که هم اشتباه نبرن و هم کلافه نشن و دنبال نکنن.
بله، این که فهمیدین حالا فقط در مورد وسایلی که میخوان مدرسه برن، حالا غذا و اینا نیست، باید کتاب و دفتر و اینها. خب من فکر می‌کنم خیلی کار بی‌هزینه‌ایه نسبتاً نسبت خرجی که ما تو زندگی می‌کنیم، که برای هر کدوم از افراد خانواده یه قفسه کتاب جدا باشه. یعنی حالا تو طبقات مختلف، طبقه اول مال تو، طبقه دوم مال داداشت مثلا.
بله، حالا اینا... فرضمون اینه که اصلا بچه‌ها دیگه حداقل یه دراور کوچیک، کمد کوچیکی به هر حال دارن برای کتابا و ایناشون.
بگویا بالاخره کتاب اشتباه میشه چون این خاطر.
بله بله.
اینم که فرمودین درست هم بود که خیلی وقت‌ها تنش‌های صبحگاهی سر بیدار شدن از خوابه. من فکر می‌کنم یه مقدارش برمیگره به اینکه شب‌ها، مثلا الان که تلویزیونو عرضم به حضورتون که برنامه‌های تلویزیونی و شب‌نشینی‌ها و حالا گاهی اوقات ایام مسابقات فوتبال هست تا دیر وقت مسابقات فوتبال و
بله.
اینجور برنامه‌ها هیچ توجهی به این نمیشه که خب اگر دیر بخوابن خب صبح هم دیر بیدار میشن. از اون ور هیچ مشکلی نیست، ولی از اون طرف می‌خوام به موقع بیدار بشیم طبعا.
که ما در بحث مشکلات صبحگاهی کودکان که قبلا داشتیم
بله.
این رو گفتیم، مهم، خیلی مهمه برنامه‌ریزی خواب و راهکارهایی برای اینکه ما چه کنیم که فرزندمون به موقع بخوابه، اینا رو قبلا عرض کردیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. بشنویم سوال یکی از شنوندگان رو که صداشون رو آماده پخش داریم.
با توجه به اینکه استاد می‌فرمان که تربیت فرزندان میگرده به خیلی سال قبل از تولد فرزندان، خواستم میشن تا جلسه از برنامهشون رو اختصاص بدن به آموزشایی که برای زوجای جوان قبل از تولد فرزندشون که تازه ازدواج کردن اختصاص بدن به روش تربیت فرزند قبل از تولد فرزند اگه ممکن باشه.
بله، در برنامه گذشته این حتی در غیر از حالا برنامه شما جناب دهنوی قبلا همین بحث مطرح شده که اصولا تربیت فرزند امری نیست که حالا بذاریم بچه حالا به جایی برسه و بعد حالا شروع بکنیم که چه کار بکنیم چه کار نکنیم. خیلی ریشه‌ای تر از این حرف هاست و حتی شما هم تأکید کردید که قبل از اصلا به دنیا آمدن کودک مربوط میشه. حالا ایشون خواستن در این باره بیشتر توضیح داده بشه، مخصوصا برای پدر و مادرهای آینده.
بله.
یا بالاخره برای کسانی که الان پدر و مادر هستن ولی باز قراره دوباره بعدن پدر مادر فرزندان دیگری در این مرزبون بشند، در این باره توضیح دارید متناسب با فرصت برنامه بفرمایید.
سوال بسیار خوبی بود. از حکیمی پرسیدن تربیت از کی آغاز می شود؟ گفت 20 سال قبل از تولد. این جمله خیلی حکیمانه است، گرچه نوعی اغراق درش هست، اما گویای همین واقعیته که ما تربیت رو نباید بعد از تولد فرزندمون آغاز کنیم، چه رسد به این که حالا بخوایم از دوره نوجوانی شروع کنیم. تربیت 20 سال قبل از تولد آغاز میشه. ما انشالله بنا داریم اگر خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بعد از بحث روش‌های تربیت محوری رو آغاز کنیم با نام زمینه‌های تربیت. و در اون بحث زمینه‌های تربیت شروع کنیم از اون مسائل قبل از حتی ازدواج، حتی انتخاب همسر. انشالله شروع کنیم به تناسب این بحث رو انشالله آغاز کنیم از انتخاب همسر به بعد و نکات رو مفصل اونجا خواهیم گفت. اما الان چون سوال فرمودن، من در حد نیاز، البته احتمال نگذر جوابم طولانی تر بشه چون بحث واقعا مهمیه و خیلی از زوجهای جوان هم تماس دارن با بنده سوال میکنن و میدونم مورد نیازشون هست، من یه مقداری با اجازتون بیشتر اینو توضیح میدم.
بفرمایید.
اولین نکته اینه که شما زمان انعقاد نطفه، حین انعقاد نطفه به آداب و اصولی که داره توجه کنید. خب آداب و اصول زیادی در این قضیه هست که یه سری شاید مناسب یک رسانه عمومی نباشه، من معذورم که عرض بکنم، اما اون مواردی رو که مناسب هست و مشکلی نداره توضیح خواهم داد. بدونید که این آداب و این اصولی که من میگم کامل نیست، همش نیست، یه سری چیزایی هستش که باید به کتابهای مربوطه مراجعه کنید. به این جهت من عرض نمی کنم که به هر حال نمیشه شاید در رسانه عمومی مطرح بشه. نکات قابل توجه: یک، لقمه حلال. خیلی بزرگواران توجه بفهمید، زوجهای جوان به لقمه حلال، نطفه‌ای که از لقمه حرام منعقد بشه اون عاقبت خوبی نداره. نکته دوم، زمان مناسب رو برای انعقاد نطفه باید زمان مناسبی انتخاب بشه. تمام نکاتی که عرض میکنم ریشه در یا نکات علمی یا روایت داره. دیگه دلیلش رو که چرا و خود روایت رو اجازه بدید عرض نکنم، فقط رؤوس مطالب رو بگم. زمان مناسب، ماهای اردیبهشت، آبان، بهمن و اسفند بهترین ماه برای فرزنددار شدنه، برای انعقاد نطفه است. از این زمانهایی که عرض میکنم بپرهیزید: اول شب، ظهر و بعد از ظهر، بجز پنجشنبه و جمعه، شب اول ماه، وسط ماه و آخر ماه، شبی که قمر در عقرب باشه. تقویم ها رو ببینید، این سال شمارها اینها نوشته، در همه روزها نوشته که این امروز قمر در عقرب نیست، هست یا نیست. اگر باشه می نویسه قمر در عقرب و بعد یه چند صفحه بعدم یا حالا صفحه بعدم می نویسه خروج از قمر در عقرب. قمر در عقرب نباشه. طلوع فجر، بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب نطفه منعقد نشه. بین غروب خورشید تا سرخی شفق منعقد نشه. شب عید فطر نباشه. در شبی که ماه گرفته نباشه. روزی که خورشید گرفته نباشه. روزی که زلزله شده یا طوفانی شده، یک پدیده ترسناکی ایجاد شده، شبش یا همون روز نطفه منعقد نشه. و در شب سفر، شبی که بنا دارید فرداش مسافرت کنید، دقت داشته باشید نطفه فرزندتون در اون شب منعقد نشه. اینها و همه این نکاتی که بعداً میخوام عرض بکنم همه علت داره، همه نکته داره، آثار داره، من اوناش رو نمیگم. چیزی که خیلی نمود داره توی این دستورهایی که ما از حضرات معصومین علیهم السلام داریم و تایید علمی هم برای همه اینها هست، اینی که باید این نطفه فرزند در یک موقعیت آرام، یعنی آرامش، و خیلی از اینها باعث، بسیاری از این علت باعث میشه که ما آرامش نداشته باشیم، والدین آرامش نداشته باشن. نکته سوم، نکته بعدی، مکان مناسبه. بعد انعقاد نطفه در مکان مناسبی باشه، یک مکان آروم. از هر مکانی که استراب درش باشه بپرهیزید. لذا گاهی میبینید در مهمانی انسان خب منزل خودش نیست، مهمانی نوعی استراب داره، دغدغه‌ای داره. یا یه وقتی هستش که خب فرزندان بیدار هستن و این احتمال این که مواجه بشن، این یک دغدغه‌ای و یک نگرانی هست، در مکانی باشه که استراب نداشته باشه. طبق روایات زیر درخت نباشه، زیر آفتاب نباشه، زیر آسمون نباشه، رو و پشت به قبله هم نباشه. نکته بعدی، با وضوع این کار انجام بشه. دستورالعمل بعدی با دعا باشه. قبلش دعایی بخونید، این دعا رو بخونید. این دعا رو که من نقل میکنم از وسائل و شیعه مرحوم حره عاملی، جلد 12 صفحه 82. اللهم ارزقنی ولدن وجعله تقیا زکیا لیس فی خلقه زیادت ولا نقصان وجعل عاقبته الی خیر. اون شبی که زمان مناسبی که زوجهای جوان بنا دارن لطف و مرحمت خداوند شامل حال خودشون بکنند و فرزندی داشته باشن، این دعا رو بخونن: خدایا به من فرزندی روزی کن و او رو پاک دامن، پرهیزکار و پاک قرار بده. در بدنش لیس فی خلقه زیادتان ولا نقصان، در بدنش زیادی و نقصان، کم و زیاد قرار نده، یعنی از حیث فیزیکی و جسمی سالم باشه. وجعل عاقبته الی خیر، خدایا این فرزندی که بنا داری به من بدی عاقبت به خیرش کن. یه دعای دیگه، بسم الله و بالله، اللهم جنبن شیطانه و جنب شیطانه ما رزختنی. با نام خدا، خدایا شیطون رو از من دور کن و از اون چیزی که بنا هست به من روزی بدی، یعنی اون فرزند، شیطان رو از او هم دور کن. نکته بعدی، یاد خدا هست. زمان انعقاد نطفه از فکر گناه بپرهیزید و مهمتر از این آرامش روحیه. و اصلا بسیاری از این دستورالعمل ها برای همینه. آرامش داشته باشید. هر کاری که استراب در شما ایجاد بکنه، این روی این نطفه اثر میذاره و بعد مشکلاتی رو در پی خواهد داشت. تمام این دستورالعمل ها نکته داره، من نکاتش رو عرض نمی کنم. این مربوط به حین انعقاد نطفه، چون فرموده بودن قبل از تولد. اجازه بدید من یه چیز دیگه هم اضافه کنم و اون پس از انعقاد نطفه است و دوران بارداری. یک، آرامش روحی. مادرهای بزرگوار، وقتی فرزندی رو خداوند بهتون عنایت کرده و باردار هستید، جدا از هیجان بپرهیزید. و من به آقایون عرض میکنم، بزرگواران ملاحظه بفرمایید، لطف بفرمایید، در این ایام به ویژه فضای آرومی رو فراهم کنید، از تنش درگیری بپرهیزید. خانم های بزرگوار توجه داشته باشن در این موقعیت که فرزندی رو باردار هستن نترسن، لذا آقایون تنها نذارن اونها رو. اگر احتمال میدن ممکنه اتفاقی بیفته که اونها بترسن، این چیز مهمیه. توجه داشته باشید در دوران بارداری از داروهای شیمیایی استفاده نکنید، که دیگه مادرها اینا رو میدونن. افکار الهی در دوران بارداری خیلی روی روح و روان فرزند شما اثر میذاره. غذای مادی، غذا حلال باشه، از خوردن غذاهای شبهناک بپرهیزید. تو این ایام به ویژه به هر جلسه ای نرید، به هر مهمونی نرید، ببینید کجا میرید، غذای کیو میخورید. همسر محترمتون و خودتون خیلی دقت کنید. و از جهات دیگه، از مواد پروتئینی، قند، چربی، نشاسته، البته در حد متعارف، به ویژه چربی و قند استفاده کنید. از ویتامین ها غافل نشید، میوه ها بسیار مؤثرن، شیر، به، خربزه، خرما، کندر، عدس، اسفناج، اینا خیلی هاش در لسان روایات توصیه شده و برای هر کدوم هم دلیلی گفتن. فرزند شما خرما بخوره بردبار، متقی میشه، به بخوره زیبا میشه، چی بخوره صبور میشه، پرهیزکار میشه. همه اینا دستور داریم. در مورد غذاها، از ادویه، خردل، دارچین و به ویژه غذاهای مانده جدن بپرهیزید. به ویژه اگر این غذای مانده گوشتی باشه، احتمال خطرش بیشتره. و دیگه ما اصلا تو این رادیو نباید گمان میکنم بگی مشروبات الکلی، چون اصلا ما دیگه مخاطبانمون خوشبختانه همه آدمای متدین هستند و این لطف خداونده که شامل حال ما شده، این افتخار رو پیدا کردیم که خدمتگزار متدینان باشیم. مشروبات الکلی واقعا فاجعه به بار میاره. و غذای معنوی، آخرین جمله من، قرائت قرآن. قرآن بخونید، قرآن گوش بدید، واجباتتون را در اول وقت انجام بدید، از صدقه روزانه غافل نشید. هفته یک بار حضور در محفل روزه حضرت آقا ابا عبدالله الحسین در این ایام خیلی خوبه، خیلی مؤثره. زیارت روزانه اهل بیت علیهم السلام، یعنی زیارتشون رو بخونید، و زیارت عاشورا، اینا خیلی اثر میذاره. شبهای جمعه سوره صاد رو، سوره مبارکه صاد رو بخونید. روزها در روز سوره مبارکه یاسین رو بخونید و شبها 10 بار سوره مبارکه توحید رو بخونید. زیاد صلوات بفرستید و اون رو ثوابش رو به اهل بیت علیهم السلام هدیه کنید. و آخرین جمله، از غسل‌های مستحبی غافل نشید. انشالله اگر این نکات رو حتی امکان، حالا شاید لازم نباشه، همه اینها ما میگیم تا هر کسی با توجه به حوصله‌اش و حال و حوصله و اعتقادی که داره از اینها استفاده کنه، این نکات رو رعایت کنه و واقعا اینها اثرگذار است.
جناب دهلوی، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یکی از دوستان شنونده سوالی مطرح کردن که صداشون رو پخش نمی‌کنیم. پرسیدن دختر 9 ساله‌ای دارم که در مدرسه نمی‌تواند دوست پیدا کند. چه راهنمایی می‌فرمایید؟
ممکنه فرزند شما اگه خودش نمی‌خواد دوست پیدا بکنه، خیلی شما اصرار نداشته باشید، چون ممکنه درونگرا باشه و آدمای درونگرا تنهایی رو بیشتر دوست دارن، بیشتر لذت میبرن. شما فقط زمینه سازی کنید به این شکل، او رو با ارزش دوست خوب آشنا کنید، چون واقعا شاید اون ندونه که دوست اگه خوب باشه، از نوع خوبش خیلی ارزش داره. برای او جا بندازید. نکته دوم، توصیه دوم، برای او جا بندازید که دوستیابی یک مهارته، یه مهارت اجتماعیه، یه امتیازه. غربی‌ها حالا تو این قضیه خیلی حساسن، خیلی حساسن و متأسفانه اشتباه هم البته خیلی وقتا میکنن و به این نتیجه هم الان رسیدن و دست از اون موانیشون برداشتن. که برای فرزندشون حالا اهل مهارت‌های اجتماعی بشه و آداب اجتماعی سرش بشه، از سنین پایین‌تر او رو ترغیب به دوستیابی میکنن و متاسفانه جنس مخالف که اون اصلا در شرع مقدس ما و مکتب اسلام صلاح نیست و مطلوب نیست. امام علی علیه السلام میفهمن این رو براش جا بندازن که اگه نتونه دوست پیدا بکنه این نوعی ناتوانیه. حضرت آقا امیر علیه السلام میفهمن اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، ناتوان ترین مردم کسی است که نتونه دوست پیدا بکنه. توصیه سوم، بهش بگید که اگه چون خیلی وقتا او دوست داره ولی چون کم روه راهشو بلد نیست، دوست داره دوست داشته باشه راهشو بلد نیست، بهش یاد بدید که تو مدرسه اون زنگ تفریح نگاه کنه یه دانش آموز که مثل خودش پیدا میکنه، میبینه یه دختر خانم هست مثل خودش، او هم تنهاست، بره سراغ اون دختر خانم، اول سلام کنه، خودشو معرفی کنه، یا بگه من مریم هستم مثلا، یا من احمدی هستم، فامیلش رو بگه و بعد بگه میخوای با من دوست بشی؟ به طور معمول اون طرفی هم که تنها هست یه همچی حالتی داره و اینا معمولا با هم دیگه دوست میشن. و آخرین راهکار که بهش یاد بدید، بهش یاد بدید که وقتی میبینه گروهی از بچه‌ها دارن بازی میکنن، بره کنارشون سلام کنه و اجازه بگیره که با اونا بازی کنه. بچه اجازه میدید منم بازی کنم؟ معمولا بچه‌ها از این جور پیشنهادها استقبال میکنن.
بله، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که خواهر شنوندمون پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. از شما هم سپاسگزارم جناب آقای دهنوی از اینکه در این برنامه هم به سوالات شنوندگان ما پاسخ گفتید. از همه دوستان شنونده تقاضا می‌کنیم که ما رو با انتقادات و پیشنهادهای خودشون یاری کنند. اگر مایل هستید که ما رو بهره‌مند بکنید از نظر خودتون، یا سوالی دارید که مایل هستید با برنامه پرسش و پاسخ در میون بگذارید، شماره‌های ما رو و نشانی ما رو به خاطر داشته باشید. می‌دونید که برنامه پرسش و پاسخ در روزهای شنبه به سوالات تربیتی شما درباره فرزندان شما کودک و نوجوان پاسخ میده و در دیگر روزهای هفته به سوالات شما درباره مسائل خانواده و سوالات اعتقادی شما عزیزان میپردازیم. لذاست که در 5 روز هفته شنونده این برنامه هستید و امیدوارم که برنامه خوبی باشه برای شما و مورد استفاده. شماره‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست که میتونید با این شماره تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح بکنید. نشانی ما هم قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. احیانا اگر از طریق اینترنت هم امکان داره که با ما در ارتباط باشید، میتونید این نشانی رو به خاطر داشته باشید: www.radiomaarif.ir. در پایان برنامه از همراهی شما سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه همکاران خودم که تا اینجای برنامه همراه ما بودند و امیدوارم که خسته نباشند. تهیه کننده و صدا بردار و دیگر عزیزان، به اتفاق همین خوبان و کارشناس برنامه، شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
سمن گویان غبارقم چو بنشینن بنشانن، سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بسیزن بستانن، چو بسیزن بستانن، به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند، نگردانند اگر دانند، دوای درد عاشق را کسی نزدیکو سر بندارد. دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد. ز پیکانان که در تدبیر درمانند درمانند. ز پیکانان که در تدبیر درمانند درمانند. سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند. پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانند. چو بستیزن بستانند. امان اما